جلد یک از استاد محمدی صفحه 281 سطر 16 تاریخ 16/4/67.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت تفسیر هذه الكلمات الثلاث الواردت فی عنوان المسئله یتضح لک جیدا تحریر النزاع فیها فإن حاصل النزاع في المسألة يكون أنه في مورد التقاء عنوان المأمور به والمنهي عن في واحد وجودا هل يجوز اجتماع الأمر والنهي ومعنى ذلك إنه إلى آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا جایز نیست، آیا ممکن است که یک عمل واحد هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی باشد یا مستحیل است. در مسئله دو نظر بود، جمعی قائل به امکان شدن و جمعی قائل به استحاله. صاحب کتاب فرمودن پیش از آن که ما قول حق را انتخاب بکنیم و بر این قول اقامه استدلال بکنیم، مقدماتی رو ناچاریم ذکر بکنیم که ما عرض کردیم این مقدمات مجموعاً 6 مطلب است که به ترتیب مطرحه. مطلب اول دارای 3 فراز بود. فراز اول بیان یک اشکال بود، فراز دوم بیان اصطلاحاتی بود که در عنوان مسئله به کار رفته، فراز سوم که اول بحثمون هست، فراز سوم بیان محل نزاع هست در این مسئله. نزاع ما در کجاست؟ کجا محل بحثه؟ این باید روشن بشه. می‌فرماید که نزاع در این است که امری که از مولا صادر شده تعلق گرفته به یک عنوان مستقلی، ربطی به عنوان نهی و متعلق نهی نداره. امر رفته روی عنوان صلات و نهی که از مولا صادر شده اون هم رفته روی عنوان مستقل، ربطی به عنوان مأمور به نداره. نهی رفته روی عنوان غصب و کل منهما دارای افراد و مصادیقی هستند که به دیگری به عنوان دیگر هیچ ارتباطی نداره و مکلف میتوانست ما بین این دوتا عنوان را در خارج جمع نکنه، یعنی نرود و در دار غصبی مشغول نماز نباشه، ولیکن به سوء اختیار خودش از آزادی سوء استفاده کرده، به سوء الاختیار آمده بین این دوتا عنوان را در یک عمل جمع کرده. اون عمل میشه مجمع العنوانین، محل تجمع دوتا عنوان. در یک چنین موردی بحث میشه، اینجا محل بحثه، امر تعلق گرفته به عنوان مستقل صلات، ربطی به نهی نداره. نهی تعلق گرفته به عنوان مستقل غصب، ربطی به امر نداره. مکلف هم میتوانست بین هما را جمع نکنه، ولی آمده به سوء الاختیار ما بین این دوتا عنوان را در یک عمل جمع نموده و اون عمل واحد شده مجمع العنوانه. چنین جایی محل بحثه که آیا در این مورد هر یکی از امر مولا و نهی مولا هر دو به فعلیتشون باقی میمونن؟ امر هم همچنان فعلیت داره در این صلات در دار غصبی و ما را دعوت به این عمل می کند، نهی هم همچنان فعلیت داره لا تقصد و ما را زجر از متعلق خودش می کنه. آیا در این مجموع العنوانه، این محل تجمع، هر یک از امر و نهی هر دو فعلی هستن، باز هم امر داعویت خودش رو داره، نهیم زاجریت خودش رو داره. اینجوریست تا این که بشد اجتماع امر و نهی، یا این که نه در چنین موردی احدهما از درجه فعلیت میفته، اجتماع ممکن نیست، یا امر به فعلیت میماند و نهی از درجه فعلیت سقوط میکنه. این اول امر دارد و نهی نداره، یا بالعکس نهی به فعلیتش میمونه و امر از درجه فعلیت ساقط میشه. هذا العمل فقط منهی عنه و لیس به مأمور به. این محل بحثه. در این ماده اجتماع مجموع العنوانین هر یک از این دو امر و نهی به فعلیت باقی میمونن تا بشه اجتماع امر و نهی، یا نه یکی از درجه فعلیت سقوط میکنه، حالا امر باشه و یا نهی باشه. اینجاست که دو نظر پیدا میشه. جمعی قائل هستن به این که هم امر به فعلیت باقی میمونه و هم نهی به فعلیت باقی میمونه، هر دو فعلی هستن، اون داعویت خودش رو داره، این هم زاجریت خودش رو. به نتیجه اجتماع امر و نهی میشود در شیء واحد و این جایزه. فعلا دلیلشو نمیگه ما، ادعاست. اجتماع امر و نهی می شود در شیء واحد و اون هم جایزه، به نظر ما مانعی نداره. به نتیجه هذا المکلف هم مطیعون و هم آسن، مطیعون للاتیان بل مأمور بها، آسن للاتیان به منهی عن، هم مطیع است و هم آسن. یک عده می گویند که خیر، در ماده اجتماع در محل تجمع ممکن نیست که هم امر به فعلیت باقی بمونه هم نهی به فعلیت باقی بمونه، اینا ممکن نیست، ممتنع است، بلکه احدهما به فعلیت خودش باقی میمونه و الاخر از درجه فعلیت سقوط میکنه، یکی هست و لیس الا، اجتماع نشاید. خود اینها که قائل به امتناع هستن میگن اجتماع نشاید، اینا خودشون دو دستن، از بیان روشنه. جمعی برانن که در ماده اجتماع جانب امر غالب است، امر به فعلیتش باقی میمونه و جانب نهی از درجه فعلیت سقوط میکنه. به نتیجه هذا المکلف مطیع و لیس به آسن، امرش فعلیت داره پس مطیع، نهیش از فعلیت افتاده پس معصیت نکرد. دسته دیگر معتقد هستن که نه، در ماده اجتماع نهی به فعلیت باقی میمونه و امر از درجه فعلیت سقوط میکنه، لأن دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. به نتیجه طبق نظر اینها هذا المکلف فقط آسن و لیس به مطیع، نهیش فعلیت داره پس معصیت کاره، امرش از فعلیت افتاده پس اطاعت در کار نیست. این مسئله ماده اجتماع و محل نزاع به این بیانات روشن میشه. اشتباه نشود که امر میگه سل، نهیم میگه لا تسل، اینها تناقض است، اینها از اون مواردی است که نفس و تکلیف محال است، اون حرفایی که میزدن. نه، امر به عنوان مستقل آمده، نهیم به عنوان مستقل آمده، مکلف به سوی الاختیار بین آما جمع کرده. در این ماده اجتماع میخوایم ببینیم وضعیت چیه، آیا امر و نهی هر دو فعلیت میمونن به نتیجه هم آسن و هم مطیعون علی قول خیلی، یا نه یکی از اینا از درجه فعلیت میفته، اجتماع نشاید، اجتماعشون بالفعل ممکن نیست، حالا یا امر سقوط میکنه نهی میمونه پس هازا آسن، یا نهی سقوط میکنه امر میمونه پس هازا مطیعون. به این بیان گمان میکنم محل نزاع و محل بحث ما، موضع بحث ما کاملا روشن. خب اون چه تا اینجا گفتیم مطلب اول بوده، سه فراز تحت عنوان المطلب الاول تمام. المطلب الثانی، مطلب دوم که دقیق تر است و قابل توجه بیشتر، راجع به بیان مبانی این انظار و این نظریات، زیربناها و پایه‌های این دو نظریه. سوال اینه مبنای قول به جواز چیست؟ اونا که میگن اجتماع جایزه، مبانی حرفشون و نظریهشون چیه؟ و مبنای قول به امتناع چیست؟ اونها که میگن اجتماع نشاید، روی چه اساسی میگن؟ روی چه معیاری میگن؟ مبنا و زیربنای قول به جواز، مبنا و اساس قول به امتناع. برای جواب به این دو سوال ناچاریم دو مقدمه طرح بکنیم، دو مطلب رو مقدمتاً بگیم که هر دو مطلب در آینده تفصیلاً خواهد آمد. اما اینجا یک مقدمه اینه، لا شک ولا شبهه در این که احکام شرعیه، خطابات شارع مقدس، تکالیفی که از شارع به ما رسیده، چه اوامر و چه نواهی، همه و همه به حسب ظاهر کلام، به حسب ظاهر خطاب، به عناوین کلیه بار شده اند، به تبایع تعلق گرفته اند، نه به مصادیق خارجیه و افراد خارجیه. امر میگوید اقیم و صلات، صلات یک عنوان کلی است، قابل صدق است بر هزاران فرد از افراد خارجیه. نهی میگوید لا تشرب الخمر، شرب خمر نباید بشه، شرب الخمر یک عنوان کلی است، قابل صدق است بر هزاران مصداق خارجی. این مورد قبول همه، لا شک ولا شبهه در این که احکام و خطابات به حسب ظاهر کلام به عناوین کلیه و تبایع بار شده اند، یعنی رفته روی عنوان صلات که قابل للصدق علی افراد کثیری، رفته روی عنوان غصب که قابل للصدق علی افراد کثیری. ولی کلام در اینه، آیا این احکام شرعیه از این عناوین کلیه و از این تبایع سرایت میکنن به اون معنونات و مصادیق خارجیه و افراد خارجیه؟ که بگیم گرچه در ظاهر امر به عنوان بار شده، ولی در باطن اون که امر داره معنون است، مصداق است، اون فرد خارجی مصلحت داره و اون فرد خارجی مأمورون به است، اون فرد خارجی مفسده دارد و همان منهیون عنه است. این آیا احکام شرعیه از این عناوین کلیه به اون معنونات خارجیه سرایت میکنن، تعدی میکنن که حکم در ظاهر به عنوان بار شده ولی در واقع به نفس الامر به اون معنون و مصداق خارجی تعلق گرفته، چون مصلحت مال اوست و مفسده مال اوست؟ یا این که نه، احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت نمی کنن، همان گونه که در ظاهر خطاب به عنوان بار شده، در باطن هم قصه همین است، متعلقات خطابات و اوامر و نواهی همین عناوین کلیه هستن و نه معنونات و مصادیق خارجیه. این محل بس، آیا احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت می کنند یا احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت نمی کنند؟ فی المسئله قولان، جمعی برانند که احکام شرعیه از عنوان به معنون سرایت میکنه، اون که در واقع مأمورون به هست معنوناتن، اون که در واقع منهیون ان هست معنوناتن، و این عنوان یک مرآت هست، یک مرآت هست که اون معنونات رو داره نشون میده و الا خودش کاری نیست. این یک نظر، سرایت میکنه. نظریه دوم آن است که خیر، احکام شرعیه فقط به عناوین تعلق میگیرن، محال است که معنون خارجی متعلق امر بشه، به او خطاب داشته باشیم، معنون خارجی متعلق نبشه، سرایتی در کار نیست. منتها چون عنوان متعلق خطاب کلی است، چون متعلق خطاب کلی است و کلی به ما و کلیون در خارج قابل ایجاد نیست الا تشخص پیدا کنه، فردیت پیدا بکنه، مشخصات فردیه در او آمد، وجود خارجی پیدا میکنه. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد در جهان خارج. چون متعلقات کلی هستند و کلیات به ما و کلیون در خارج پیدا نمیشه، اونی که مقدور جناب مکلف است، مستاق است، معنون است، فرد است، اون میتوند این صلات جزئی رو ایجاد کنه، نه صلات کلی. متعلق الخطاب عنوان کلی است و اون که مقدور مکلف است در مقام امتثال فرد است و معنون این عنوان، مستاق خارجی این عنوان. لذا حضرات علما میگویند الانتباق و قهریون، خود مأمورون به ایجاد نشد، مستاقی از مصادیق ایجاد شد. مستاق که ایجاد شد الانتباق و قهریون، صدق حتمیست، کلی طبیعی بر این فرد یستقو. وقتی صدق آمد الاجزاء و عقلیون، به حکم عقل این عملی که انجام گرفته مجزیست، من اون متعلق رو به این وسیله ایجاد کردم، غرض مولا را در خارج تحصیل نمودم، این عمل محصل غرض مولا هست. روی این جهت میگوین امتثال آمده و نیاز به انجام دیگری نیست. بنابراین جمعی قائل به سرایتن و جمعی قائل به عدم سرایتن و امتثال را به این نحوه درست میکنن که الانتباق و قهریون و الاجزاء و عقلیون. این یک مقدمه، اشاره به دو مبنا که در آینده هر دو مبنا مستدل و مبرهن ذکر میشه. اون که میگه سرایت میکنه چرا؟ اون که میگه سرایت نمیکنه چرا؟ عقیده خود ما عدم سرایته. ما معتقد هستیم که محال است خطابات و احکام شرعیه از عنوان به معنونات سرایت بکنه، چنین چیز ممکن نیست. استدلالی خواهیم داشت قابل توجه، برهان منطقی است که جایی هیچ گونه خدشه نداره، فعلا حالا حرفا رو نمیزه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، علا فرض که ما بپذیریم احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت میکنن، سلمنا، قبول کردیم که احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت میکنن، ولی بحث دیگری مطرحه و اون اینه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هم می شود؟ آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنونات و مصادیق خارجیه هم می شود؟ اگر یک عمل خارجی دو عنوان پیدا کرد، یک نامش غصب است، یک نامش صلاته، دو تا اسم داره، دو تا عنوان داره، این یوجبه که اون وجود خارجی و عمل خارجی هم در واقع دو عمل باشه، متعدد باشه؟ آیا تعدد عناوین و اسما موجب تعدد معنونات و مسمیات می شود؟ یا نه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه؟ ولو 100 تا اسم داشته باشد ولی حقیقت در خارج یکیست، 100 تا عنوان داشته باشد معنون در خارج یکیست. این هم یک سؤال و یک بحث. در اینجا هم دو نظریه مطرح است. جمعی برانند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. اگر عنوان دوتا شد معنون هم در خارج دوتاست، منتها این تعدد به نظر دقیق فلسفی هست. با عقل فلسفی میشه تعدد رو درست کرد، با عقل عرفی نه. عرف ظاهر رو میبیند، اهل تجزیه و تحلیل نیست، اهل کالبد شکافی نیست، اهل این که باطن رو ببینه نیست، ظاهر رو میبینه میگه وجدانن یکیست نه دوتا. ولی عقل فلسفی تجزیه تحلیل میکنه، دقت میکنه، متر روی خشخاش میگذاره، میگه نه آقا، برهان میگه این باید دوتا باشه، این یکی نیست. اینها میگوین تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، ولی نه با عقل عرفی، نه با این دید ظاهری، بلکه با عقل فلسفی که تجزیه تحلیل میکنه و مسامحه در کار خودش نداره. عقل فلسفی اون عقلی است که هیچ گونه مسامحه نمیکنه، با نهایت درجه دقت مطلب رو بررسی میکنه، جوانبش رو میبینه و مبرهن حرف میزنه، هیچ گونه مسامحه نداره. بلی عقل عرفی چرا؟ عقل عرفی فقط ظاهر رو میبینه و میگه چه قصه این است، اما باطن امر، حقیقت امر ممکنه چیز دیگری باشه. مثلا مثالی میزنیم تا عقل عرفی و عقل فلسفی تفاوتش روشن بشه. فرض کنید که لباس شما به لباس شما یک قطره خون اصابت کرده، یک قطره خون اصابت کرده. شما این جامه را دو بار یا سه بار به دستور شرعی شستید، طبق دستور شرعی شستید، بعد از این دو سه بار ملاحظه میکنید که رنگ خون هنوز نرفته، رنگی زرد در این جامعه وجود داره جای همون قطره خون. اینجا اگر ما به عرف مراجعه کنیم و از عرف سوال بکنیم که آیا این خون هست یا نه، عرف میگه نه. عرف میگه این رنگ خونه، خون شستی رفت، جسم خون و جوهر خون رفته، این رنگ است، این عرضه، اعتنا نکن، پاشو نمازت رو بخوان. شارع هم همین رو میگه، چون در احکام شرعیه ملاک عقل عرف است یا عقل فلسفیه، عقل عرفه. خطابات که به ابن سینای تنها متوجه نیست، اوامر و نواهی که به ملا صدرای تنها متوجه نیست، افعل ولا تفعلها که به خواجه توسی تنها متوجه نیست، خطاب مال همه، مصلحت برای همه، مفسده برای همه، دستورات شریعت برای همه. لذا عقل عرفی ملاکه، نه عقل فلسفی. این دید عرفه. عرف میگه حواست کجاست، خون شسته شد رفت، پاشو وسواسی به خرج نده، نماز تو بخون. اما برو سراغ ابن سینا، عقل فلسفی، آیا اینجا خون هست در جامعه یا نه؟ میگه بله خون هست. چرا؟ میگه این رنگ است، اینی که در جامعه محسوس است رنگ است، و رنگ عرض است، و عرض محال است که بدون جوهر وجود خارجی داشته باشه. عرض جدای از جوهر هرگز پیدا نمیشه، حتما جوهرم بایستی باشه. رنگ باید در دیواری باشه، سفیدی باید در جسمی باشه، این رنگ است، و رنگ عرض است، و عرض بدون جسم محال است پیدا بشه. پس معلوم میشه جوهر خون هنوز هم باقیه، هنوز این جامعه شما رنگین به خون است، هنوز این جامعه تطهیر نشده. لذا عقل فلسفی اجازه نمیدادم با این جامعه نماز بخونه، نه خیر، این جامعه نجسه. ولی همون ابن سینا هم که با این تجزیه و تحلیل این حرفو میزنه، مأمور است در مقام نماز اون دستور رو رعایت کنه، اون دستور عرفی را، دوبار جامعش رو بشوید ولو رنگش باقی مونده، باید پاش نماز بخونه. عقل فلسفی ملاک نیست و عقل عرفی ملاکه. این نکته بود که درس قبلی هم اشاره کردیم و گفتیم درس بعدی میاد، حالا با این مثل گمان میکنم مسئله دیگه جا افتاده، روشن. خب بعضی ها میگویند تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، ولی به نظر دقیق عقلی فلسفی، نه به نظر عقل عرفی که ظاهر رو میبینه میگه نه خیر اینجوری نیست، وجدانن اینجوری نیست. در مانع حنفی هم همینجوره، در مانع حنفی این صلات در دار غصبی به نظر عرف و به دید عرف عملون واحد، عرف میگه وجدانن این آقا یک عمل انجام میده، یک کون هست که هم کون صلاتی است هم کون غصبی، متعدد نیست. ولی به فلسفه برو، به عقل برو، عقل فلسفی میگه نه خیر متعدده. چرا؟ میگه برای این که بر این عمل هم ملاک صلاتیت و خصوصیات صلاتی صادقه، این عمل خارجی مشخصات صلات رو داره، پس فردی از افراد صلات هست، مشخصات غصب رو هم داره، پس فردی از افراد غصب هم هست. یک عمل از بدید عرف، ولی این یک عمل هم ملاک و خصوصیات فردیه صلات رو داره، هم ملاک و خصوصیات فردیه غصب رو داره. حالا چه بگیم؟ بگیم این یک عمل در واقع مصداق صلات است، چرا مصداق غصب نباشه؟ بگیم مصداق غصب است، چرا مصداق صلات نباشه؟ چون مشخصات هر دو رو داره. عقل فلسفه میگه دوتاست، برهان میگه دوتاست، این خصوصیات این فرد رو داره، پس فرد للصلات، خصوصیات اون عنوان رو هم دارد، پس فردون للغز. با دقت ما میبینیم دو فرد از کار در میاد، دو عمل میشه که یک عمل میشه غز، مشخصات اونو داره، یک عمل میشه صلات، مشخصات این رو داره. با نظر دقیق فلسفی مسئله اینجوری از آب در میاد، ولی به عرف مراجعه کن میگه حواست کجاست، معلوم میشه تو هم مثلا سیمات قاطی شده، اول ما خلق الله یه اشکالی پیدا کرده، این عمل عمل واحد است دیگه، دو تا عمل وجدانن نیست. واقعا همینجوری وجدان انسان باور نمیکنه که این دو تا عمل باشه، ولی عقل فلسفی نشسته میگه نه، این مشخصات اونو داره یک فرده، مشخصات اینم دارد فرد دیگری، میشه دو تا فرد خارج. علی کل حال یک ادعای قائل هستن به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، ولی با نظر دقیق عقلی فلسفی، نه با نظر ظاهری عرفی. در مقابل جمع دیگری معتقد هستند به این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، زیرا ممکن است حقیقت واحده، مسمای واحد، ذات واحده در خارج دارای هزاران عنوان باشد، دارای هزاران اسم باشد، دارای هزاران مشخصه باشد. این ممکن. مثل میزنند به خدای متعال، الله تعالی ذات واحد، بسیط الحقیقت من جمیع الجهات، هیچ گونه شائبه ترکیب و بوی ترکیب به همه اقسام در اونجا راه نداره، معذالک ولله الاسماء الحسنا، صدها اسم داره، هزاران عنوان دارد، واجب الوجود است، الله است، رب است، عالم است، قادر است، مرید است، مدرک است و هاکذا. بنابراین تعدد عنوان در ذات واجب الوجود هست، ولی این تعدد موجب تعدد معنون نشده. همون ذات واحد است که عالمم هست، علمشم عین ذاتشه، همون ذات واحد است که قادرم هست، قدرتشم عین ذاتشه، در خارج به یک وجود موجود است، وجودون کلو، قدرتون کلو، ارادتون کلو، علمون کلو، حیاتون کلو، یک حقیقته. بنابراین ما دلیل نداریم که اگر عناوین متعدد شد معنونات هم متعدد بشه. این هم سخن اینه. پس بنابراین مقدمه ثانیم راجع به تعدد عنوان شد، دو نظر مطرح شد. عقیده خود ما که در آینده میاد اینه، ما میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود، ولی این رو به صورت ضابطه کلی نخواهیم گفت. در بعضی جاها میگیم میشود و در بعضی جاها میگیم نمیشود. بستگی دارد که این حیثیت را و این عنوان را حیثیت تقییدیه بدانیم یا حیثیت تعلیلیه بدانیم، که انشالله در آینده بحثش میاد. فعلا همین، ما میگیم تعدد موجب تعدد معنون نمیشه، اما نه در همه جا. بعضی جاها میشود به صورت موجبه جزئیه و بعضی جاها نمیشود به صورت سالبه جزئیه. خب این دو مقدمه. حالا بیایم در بحث خودمون ببینیم قول به جواز اجتماع بر کدوم یکی از این دو مبنا و دو مقدمه مبتنی است، قول به امتناع اجتماع بر کدوم یکی از این دو مبنا و دو مقدمه مبتنی است. اما قول به جواز اجتماع، اونایی که میگن اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه، این قول مبتنی بر احد المبنیین هست، بر یکی از این دو اساس. یا مبتنی بر این است که ما بگیم احکام شرعیه از عناوین از عناوین ذهنیه، از عناوین کلیه به معنونات خارجیه سرایت نمی کنه، اون خارج امر نداره، خارج نهی نداره که شما بگید این خارج یکیست و اجتماع لا یجوز. حکم به عنوان بار شده، احکام روی عناوین سوار شده، بر گرده تبایع بار شده و از عناوین هم به معنونات سرایت نمی کنه. به نتیجه عناوین یکی هستن یا دوتا؟ عنوان دوتاست. یک عنوان متعلق امر است، ربطی به نهی نداره، عنوان سلال. عنوان دیگر متعلق نهی است، ربطی به امر نداره، عنوان قصبه. عناوین متعدد هستند، حکمم به خارج سرایت نمی کنه. بنابراین چه مانعی دارد که این عنوان مصلحت دار مأمورون به باشه، اون عنوان مفسده دار منهیون عنه باشه؟ هیچ تالی فاصله نداره. در واقع اجتماع نشد. این آقا که میگه جایز هست، نه این که اجتماع شد، میخواد بگه اجتماع امر و نهی در شیء واحد نشد. یک شیء متعلق امر شده، شیء دیگر متعلق نهی شده، هیچ کدوم ارتباطی به یک دیگر نداره. این یک مبنا. قائل به جواز اجتماع یا باید این حرفو بزنه، بگه احکام از عناوین به معنونات سرایت نمیکنه، عناوین هم که متعدده، لا بحثه که یکی امر داشته باشه و دیگری نهی داشته. این یک. و یا باید مبنای دوم رو بپذیره، بگه علا فرض که احکام از عناوین به معنونات سرایت بکنن، ما میگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود. تعدد عنوان موجب میشود تعدد معنون را. در خارج هم این دو تا فرد است، در خارج هم این دو مصداق است. یک فرد مأمورون به است و فرد دیگر منهیون عنه. یک مصداق متعلق امر است، مصداق دیگر متعلق نهیه. باز به خارج هم که سرایت کنه، خارج هم متعدد شد، یکی امر دارد دیگری نهی داره، این که اشکالی نداره. اجتماع امر و نهی قائل به امتناع اجتماع هستن، میگن اجتماع جایز نیست. اینا ما حرفشون مبتنی بر این دو امره. اولا باید بپذیرن که احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت میکنن، این یک، اینو باید قبول کن. اگر سرایت نکرد عنوان متعدد از هیچ موقع اجتماع پیدا نمیشه. اولا باید بپذیرن که احکام شرعیه از عناوین به معنونات سرایت میکنن، اون چی که در خارج هست و معنونه است در واقع اون امر داره و نهی داره. ثانیاً هم باید بپذیرن که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود. معنون خارجی واحدون منتها به نظر عرف متعدد نشد، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه. خب وقت نشد، معنون خارجی چند تاست؟ یک عمله. این یک عمل هم بخواد امر فعلی داشته باشد یعنی مطلوب مولا باشه، هم بخواد نهی فعلی داشته باشد یعنی مبغوض مولا باشد. چنین چیزی از محالاته. اجتماع نقیزین خواهد آمد در اراده مولا. ممکن نیست که مولا در آن واحد نسبت به عمل واحد خارجی هم اراده داشته باشد و هم شراعت داشته باشه، هم او را بخواهد و هم او را نخواهد. لذا اینی که میگد اجتماع لایجوز ممتنع هست، باید حرفش این باشه، بگد حکم سرایت میکنه، تعدد هم موجب تعدد معنون نمیشه، عمل واحد خارجی جزئی نمیشه، هم مأمورون بباشد و مطلوب، هم منیونن باشه و مبغوض باشه. هازا مبانی این دو نظریه. مطلب دوم هم به همینجا تمام تا برسیم به مطلب سوم. اذا عرفت تفسیر هذه الکلمات الثلاث، هنگامی که شناختید شما توضیح و تفسیر این کلمات سگانه را، کلمه اجتماع، کلمه واحد، کلمه جواز، اذا عرفت تفسیر این کلمات سگانه ای را که وارد شده اند در عنوان مسئله در موضوع بحث ما، اینها رو که دانستید در بحث قبلی، یتزولک محل نزاع برای شما روشن میشه. یتزولک جیدن بنیکی تحریر النزاع فیها، در این مسئله بیانش اینه: فإن حاصل النزاع، حاصل و چکیده مبحث در مسئله اجتماع امر و نهی، یکون انه می باشد در این صورت، حاصل نزاع می باشد به این صورت، انه این که شأن چنین است، فی مورد التقاء عنوان المأمور به، گفتیم امر به عنوان خاصی آمده ربطی به نهی نداره، نهی هم به عنوان خاصی آمده ربطی به امر نداره، ولی مکلف آمده بین آمار رو جمع کرده، این مورد التقاء. در مورد التقاء و برخورد و ملاقات دو عنوان مأمور به و منهیون ان فی واحدن وجودن، در یک عمل خارجی که به عذر وجود خارجی یکیست، در چنین موردی هل یجوز و اجتماع الامر و نهی، آیا ممکن است امر و نهی هر دو جمع بشن، یعنی هر دو فعلی باشن، امر دائی باشه نهیم زاجر باشه، یا نه لا یجوز ممکن نیست. و معنا ذالک، معنا این جواز اجتماع و عدم جواز، معناش اینه: انهو هل یصح ان یبقى الامر، باقی بمونه امر، باقی بمونه فعلی باشه، آیا صحیح هست و ممکن است که باقی بماند امر در حالتی که متعلق است به اون عنوان صلات در دار قصبی، که منطبق هست این عنوان علی ذالک الواحد، بر اون فرد خارجی، بر اون فرد واحد، و از طرف دیگه یبقى النهی و کذالک، نهیم به فعلیت باقی بمونه، و یبقى نهی کذالک یعنی متعلقا، کذالک یعنی مثل امر، باقی بماند نهیم مثل امر در حالتی که تعلق گرفته است به اون عنوانی که منطبق هست بر همین واحد، اونم قصبه، نهی آمده رو عنوان قصب که برای وجود خارجی هم یستقو هازا قصبه، ممکنه هر دو باقی بمونن یعنی هر دو فعلی باشن، در نتیجه فیکون المکلف مطیعن و آسیان معن فی الفعل الواحد، هم مطیع است چون مأمورون به را انجام داده به مصلحت رسیده، هم آسی چون منهیون عن رو مرتکب شده به مفسده افتاده، هر دو با هم در یک عمل، آیا صحیح است این چیزی یا نه؟ او انه یمتنع ذلک ولا یجوز، چنین اجتماعی و چنین بقای امر و نهی ممتنع است و جایز نیست. در نتیجه فیکون ذلک المجمع للعنوانین، مجتمع نیست مجمع، فیکون ذلک المجمع للعنوانین، اون عملی که محل تجمع دو تا عنوان هست صلات در دار قصبی، اما مأمورن بهی فقط، یا جانب امر غلبه دارد نهیش رفت، فقط مأمورن به است، او منهیان ان فقط، یا فقط منهیون ان است. یعنی چه؟ یعنی این که اما ان یبقا امر علا فعلیتی، فقط امر فعلیست و دعویت داره، فیکون المکلف و مطیعن لا غیر، او یبقا نهیو علا فعلیتی فقط، فیکون مکلف آسیان لا غیر، این هم مطلب اول. تمام. مطلب دوم مبانی مسئله، ول قائل بالجواز، کسی که میگوید اجتماع امر و نهی جایزه، ناچار است یکی از این دو مبنا را انتخاب بکنه. این دو مبنا را من به صورت دو مقدمه گفتم و بعد در اینجا هم پیاده کردم. قائلین به جواز اجتماع لابد چاره‌ای ندارن ان یستند و استناد بکنن و تکیه بکنن در گفتارشون الا احد رأیین، به یکی از این دو نظریه و دو مبنا که در آینده مطرح میشه. مبنای اول، ان یرا، معتقد شود و بپذیرد، یرا یعنی اعتقد، ان العنوان به نفسهی هو متعلق و تکلیف ولا یسر الحکم الى المعنون. همه قبول دارند که احکام به عناوین بار شده، ولی یک عده میگویند از عنوان به معنون سرایت میکنه، در ظاهر عنوان است ولی در باطن معنون. یک عده میگن نه، سرایت نمیکنه، چون که در ظاهر به عنوان صلات بار شده، در باطن هم همین عنوان مأمور به فرد خارجی نیست. ان یرا و یعتقد که عنوان کلی صلات یا قصد امثال ذلک به نفسهی بدون اون معنون خارجی قطع نظر از مصادیق، این عنوان متعلق تکلیف هست، خود عنوان، ولا یسری، سرایت نمی کند و تعدی نمی کند حکم از عنوان به سوی معنون، یعنی مصادیق خارجیه. این اسم متعلق تکلیف هست، نه اون مسما و اون حقیقت خارجیه. چنین چیزی معتقد باشه، فانطباق و عنوانین علا فعل واحد لا یلزم. اگر این عقیده رو داشت که آقا احکام به عنوان بار شده، به معنون هم سرایت نمی کنه، خب معنون یک عمل باشه، اون معنون خارجی یک عمل است که هم مصداق صلات است هم مصداق قصده. معنون که عمل نداره، معنون که نهی نداره، عنوان عمل داره. عنوان ها مأمورن دو منهیان و عنوان متعدد است، اجتماع اشکالی نداره، فعلیت هر دو بلا مانع است. منطبق شدن و صدق کردن دو عنوان صلات و قصد علا فعل واحد که اون کون در دار قصدی باشه در حالت صلات، لا یلزم منه ان یکون ذلک الواحد متعلقا للحکمین، لازم نمی آید از این انطباق و صدق این که بوده باشد اون فعل واحد متعلق دو حکم، اصلا متعلق خارج نیست، متعلق عنوان است، کاری به خارج نداره. وقتی این شد، فلا یمتنع الاجتماع، اجتماع این هر دو به فعلیت باقی بمونند، چه اشکالی داره؟ امر به عنوان صلات آمده، مصلحت داره، فعلیت داره، نهیم به عنوان قصد آمده، مفسده دارد، بازم فعلیت داره. امتناعی ندارد اجتماع، یعنی اجتماع عنوان مأمور به با عنوان منهی عن در یک عمل واحد خارجی، چون خارج متعلق امر و نهی نیست که تالیفات داشته باشه، عنوان. لنهو، چرا لا یمتنعو؟ زیرا که شنچنین است، لا یلزم از این اجتماع دو عنوان اجتماع نفس امر و نهی در واحد. عناوین در خارج در یک عمل جمع شده، ولی امر که به اون یک عمل تعلق نگرفته، نهی که به او تعلق نگرفته، امر به عنوان، نهیم به عنوان، عنوان هم دو تا است، مانعی نداره. این یک، یا این رو بپذیرد و یا این مبنای ثانی را. دوم، ان یرا و یعتقد ان المعنون اون مصداق خارجی علا تقدیر تسلیم انه هو متعلق الحکم حقیقتا سلمنا، که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه و در واقع معنون متعلق امر است، ولی ما میگیم تعدد العنوان موجب تعدد معنون هم میشه، معنون هم دو تاست، اشکال نداره. معتقد باشد که این معنون خارجی علا تقدیر قبول کردن این که همون معنون متعلق حکم است در حقیقت و در واقع، نه عنوان، عنوان در ظاهر متعلقه ولی در باطن خارج مصلحت داره، خارج مفسده داره، لذا اون ان یرا و یعتقد که معنون علا تقدیر فلان یکون متعددن، این یکون خبر اون انه است، این معنون بر فرض که همین معنون متعلق باشه، یکون متعددن در واقع و نفس الامر به نظر دقی فلسفی، ازا تعدد العنوان، اگر عنوان متعدد شد موجب تعدد معنون هم میشه. چرا؟ زیرا به اعتقاد این آقا تعدد عنوان و اسمها موجب می شود تعدد معنونات و مسمیات را، منتها به نظر دقیق الفلسفی، نه به نظر العرفی که ظاهر رو می بیند تجزیه تحلیلی در کار نیست، توضیح شده روی این محاسبه. ففی الحقیقت، در حقیقت به در واقع، و این کان فعل واحدون فی ظاهر الحال، اگرچه یک عمل است در ظاهر حال، یعنی به نظر عرفی، که سار این یک عمل مطابقا للعنوان، مطابقا ما به الانطباق مطابق مستا، ولی در حقیقت هناکه معنونان به نظر عقل فلسفی دو معنون است، دو مستاق است، که کل واحد منهما مطابقون لعهد الانوانین، اون یکی که خصوصیات سلاطیه رو داره مطابق عنوان سلاطه، این یکی که خصوصیات غصبیه رو دارد مطابق عنوان غصبه. دو عمل فیرجع، بنابراین برمیگردد اجتماع. این آقا که میگد اجتماع جایز هست، نمیخواد بگد شیء واحد و اجتماع شده جایزه، نه، میخواد بگه اصلا شیء واحد درست نمیشه، به عنوان تنها باشد متعدده، به معنون هم بگیم به نظر عقلی متعدد میشد واحد نیست، اجتماع حقیقی نشده، اجتماع موردی است. فیرجع، باز میگردد به نظر این دسته اجتماع وجوب و حرمت با دقت عقلیه فلسفیه به سوی اجتماع موردی، که اینا دو عملن ولی همزمان با هم دارن انجام میگیرن. اون اجتماع موردی که قلنا در درس قبلی انه لا بأس فیه، اشکالی نیست در او، من الاجتماع از نای اجتماعی هیچ مانعی نیست، و علا هازا فلیس اونا که طبق این محاسبه نیست در این مقام واحدون به حسب الوجود، یک عمل نیست متعدده، نیست واحده به حسب وجود خارجی که یکونو این واحد مجمعا بین الانوانین در حقیقت و در واقع خیر، بل هوه بل ما هوه مأمورون به، اون عنوان و اون چیزی که مأمورون به هست فی وجودهی در وجود خارجیش غیر از اون چیزیست که منهیون ان هست فی وجوده، اون منهیون ان یه خصوصیاتی دارد، این مأمورون به یه خصوصیاتی دارد، دو امرن نه یک. ولا تلزم و سرایت الامر الى ما تعلق به نهی، لازم نمی آید از این اجتماع سرایت کردن امر به اون چیزی که نهی بود تعلق گرفته، خیر، هیچ کدوم به محدوده دیگری تجاوز نمی کنن، از مرز دیگری نمی گذرن، امر مرز و محدوده خودش رو داره، نهیم مرز و محدوده خودش رو داره. ولا سرایت نهی به اون چیزی که امر بود تعلق گرفته که عنوان صلات باشه، فیکون المکلف در جمع خودش ما بین دوتا عنوان صلاتی و غصبی در عمل واحد خارجی عرفی مطیعن و آسیان فی آن واحد، هم مطیع است چون امر رو امتثال کرده، هم آسی است چون نهی رو مخالفت کرده، کن ناظر الی الاجنبیه فی اثناء الصلات، نماز خونده مطیع است، نظر کرده آسی. و به هزایت تزهو به این بیانات ما روشن می شود معنای قول به جواز اجتماع امر و نهی که میگیم جایز هست، نه اینکه شیء واحد شده و جایز است، در واقع متعدد هست، واحد نیست. و فی الحقیقت لیس هو، و این قول ما قول به جواز، لیس قولا به اجتماع الامر و نهی فی واحده، نمیخواد بگد که شیء واحد است و اجتماع جایزه، نه این نیست، بل اما انهو، یا این سخن و این قول یرجع الی القول به اجتماع عنوان مأمور به و منهی عن فی واحد، عنوان در یک عمل جمع شده دون ان یکون هناکه اجتماع بین الامر و نهی، اما امر و نهی در یک جا جمع نشدن، این بنابر مبنای اول که قائل به عدم سرایت باشیم، ولو معنون واحد است ولی عنوان متعلق امر است، عنوان متعدد، بنابر مبنای اول که قائل به عدم سرایت، و یا این که یرجع این سخن به سوی قول به اجتماع موردی، تنها اجتماع موردی است، یعنی معنون در خارج متعدده ولی همزمان انجام میگیره، بنابر مبنای دوم که قائل به سرایت باشیم ولی بگیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، در نتیجه فلا یکون اجتماع بین امر و نهی ولا بین مأمور و به و منهی عن، بنابر اولی اجتماع بین امر و نهی نشده، بنابر دومی هم اجتماع بین مأمور به و منهی عن هم نشده، این بنابر هر دو صورت مأمور به یا عنوان است یا فرد خارجی جدا، منهی عن هم یا عنوان است یا فرد خارجی جدا، بنابراین جمعی در کار است به نظر دقی عقل. و اما قائل به امتناع فلا بده، این باید دو تا مبنا بپذیره، اولا قائل به سرایت باشه، ثانیا بگه تعدد موجب تعدد نمی شود، پس معنون متعلق امر است و نهی است و معنون به نظر عرفی واحد است و اجتماع نشاید ممکن. اما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی فلا بده ان یذهب، قائل شود به این که حکم سرایت می کند از عنوان به معنون، این یک، و یذهب به این که هر دو رو بپذیرد نه احد و ما را، و یذهب به این که تعدد عنوان هم موجب تعدد معنون نمی شود، معنون یکیست، فانه لا یمکن این ازن بقال امر و نهی من، اگر این شد محال است که امر و نهی هر دو باقی باشند و فعلی باشند، و توجه هما از طرف مولا امر و نهی متوجه شوند هر دو در حالتی که تعلق گرفتن به این معنون واحد به حسب وجود خارجی، ممکن نیست یه عمل واحد خارجی هم مطلوب باشه و هم مبغوض، لانه او یلزم اجتماع نفس امر و نهی در یک عمل واحد، این عمل واحد هم امر دارد از طرف مولا هم نهی داره، و هو مستحیلون، این از اون مواردی است که نفس و تکلیف محال اجتماع نقیضه میشه در اراده مولا، مستحیلون چون اجتماع نقیضه نیست در اراده مولا، نظافه اما ان یبقى الامر ولا نهی على قول او یبقى النهی ولا امر على قول آخر، بلقد احسن، نیکو ادا کرده صاحب معالم در تحریر نظام از عبر به کلمت توجه اجتماع مال مرحله فعلیت است که مکلف نمیتونه بین آمار رو جمع کنه، توجه مال مرحله تکلیف است که از مولا صادر نمیشه، اگر عمل واحد شد از خود مولا تکلیف متوجه نمیشد، اجتماع نقیزه این اونجاست. عبر به کلمه توجه بدل از کلمه اجتماع، فقال الحق و امتناع و توجه الامر و نهی الی شیء واحد. اجتماع مال مقام فعلیت است که مکلف بخواد در مقام امتثال هم امرش فعلی باشه و هم نهیش فعلی باشه، مال مقام امتثال است و مکلف. اما توجه مال مقام خطاب و تکلیف است و مولا، از مولا امر متوجه نمیشه و نهی متوجه نمیشه، چون اجتماع نقیزه میشه در اراده مولا. المسئله تو من الملازمات. تا برسیم